بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خيلي خوش آمدید. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نامه 31 نهج البلاغه در ضمن جملات کوتاهی مزامین بسیار والایی را برای همه آحاد بشریت به عنوان یادگار و وصیت قرار دادند. مخاطب حقیقی و اصلی این نامه مبارک همه بشریت است، اگرچه خطاب به امام مجتبی نوشته شده، ولی از مقام عصمت امام مجتبی کاملا معلوم است حضرت مخاطبین عام می دارد که هر کدام بنابر درک و فهم و ظرفیت خودشون باید از کلمات حضرت استفاده کنند. حضرت سلام الله علیه فرمود و ان اردت قطیعت اخیک فاستبق له من نفسک بقیتا یرجع الیها ان بدا له ذلک یوما ما. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. عرض کردیم این قسمت اخیر راجع به حقوق برادران و دوستان است. حضرت می فرماید حسن جان، اگر روزی به هر دلیلی خواستی ارتباطت رو با برادرت با دوستت قطع کنی، این گونه نباشد که همه پلهای پشت سر خراب بشه. یک راهی بگذار که اگر اتصال و ارتباط خواستید برقرار کنید، یک راهی بالاخره موجود باشه. ببینید، اسلام به ما فرمود که اگر با کسی دوست شدید، اونقدر اسرار خصوصیتون رو برای اون نگید که اگر یک روزی با همون شخص دشمن شدید، هر لحظه نگران باشید آبروی شما رو نبره، اسرار شما رو فاش نکنه. خب رفاقت کن، ولی یک اسراری داشته باش که اونها برای خودت بمونند، کسی نتونه بر ضدت استفاده کنه. دوستی حدی دارد، کما این که در این نامه 31 می‌فرماید دشمنی هم حدی داره. خواستی قطع ارتباط کنی به یک دلیل معقول عقلانی، همه پل‌های پشت سر رو خراب نکن، یک راهی باقی بگذار. اگر خواستید دوباره پیوند بخورید، روتون بشه، این وصله دوباره وصلت و وصله برقرار بشه. فرمود ان اردت قطیعت اخیک، اگر خواستی قطع ارتباط کنی، فستبقه، یعنی باقی بگذار برای او در نزد خودت یک بقیه ای را، یه راهی را که یرجع الیها، که برگردد از اون مسیر. ان بدا، حضرت می فرماید اگر یک روزی آشکار شد برای دوستت که اشتباه کرده، نباید با شما قطع ارتباط می کرده، شما از قبل پیشبینی کن و یک راهی برای او بگذار. و من ظن بک خیرن فصدق ظنه، اگر در جامعه، اگر در بین دوستان یک عده‌ای به شما حسن ظن داشتند، شما را انسان خوبی می دونستند، شما را امانتدار و با وفا می دانستند، شما در عمل حرف اونها را تصدیق کن. درسته اونها فقط در ذهن خودشون یا بر زبان خودشون تو را تصدیق می کنند، ولی تو یک کاری کن که در عمل حرف اونها تصدیق بشه. من ظن بک خیرا، اگر کسی به تو حسن ظن داشت، فصدق ظنه، یعنی در وادی عمل اون گمان را تصدیق کن، بگو بله همون گونه که فکر می کردید، من واقعا انسان امانتدار و صادقی هستم. این جمله حضرت خیلی جمله مهمی است، جمله‌ای که خواهیم خوند. علیکم السلام و رحمت الله. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در جمع‌های دوستانه و خانوادگی ما پیش میاد، اون ظلم‌هایی است که به همدیگر می‌کنیم، ولی می‌گذاریم پای رفاقت. آبروی یکی رو بردیم، بعد که اون ابراز ناراحتی می‌کنه، میگه بابا ما که این حرفا رو با هم نداریم، ما که دیگه این حرفا رو نداریم. حضرت میفرماد به هیچ وجه به کسی ظلم نکن، بگی من برادرشم، من همسرشم، دیگه ما این حرف ابدا ظلم نکنید. خیلی جمله عجیبیه. فرمود ولا تزیعن حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه، به هیچ وجه به دوستت ظلم نکن به خاطر اینکه دوستته، به خاطر اینکه ما این حرف ها رو نداریم. ابدا به کسی ظلم نکن. حضرت فرمود فانه لیس لک با اخ من ازعت حقه، اون کسی که تو حقش رو ضایع کرده او دیگه برادر تو نیست. بالاخره برادری یک شروطی داره، شرط اول برادری و دوستی اینه که حقوق رعایت بشه. تو وقتی حق کسی رو ضایع کردی این دیگه چه برادری است؟ حالا در خانواده خیلی معنا پیدا میکنه، فرزند نسبت به والدین، والدین نسبت به فرزند، زن و شوهر نسبت به هم دیگه. پدر بگه بابا این که پسرمه، حالا من حقش رو هم خوردم جای دوری نمیره، حرفش رو هم ابطال کردم، پشت سرش هم غیبت کردم، آبروش رو هم، ما پدر و پسریم. حضرت فرمود خیر، حقوق پدر و پسر مشخصه، حقوق والدین مشخصه، حقوق زوجین مشخصه، حقوق برادران دینی مشخصه. تو حق نداری به کسی ظلم کنی بعد هم بگی ما با هم رفیق بودیم، ما با هم پدر و پسر بودیم. حضرت فرمود دیگه این ارتباط اصلا معنا نداره. کسی که تو بهش ظلم کردی برادرت نیست، چون اگر برادرت بود نباید به او ظلم می‌کردی. و لا تزیعن حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه فانه لیس لک باخ من ازعت حقه و لا یکن اهلک اشق الخلق بک. خب تا اینجا امیرالمؤمنین در مورد دوست و دوستی و رفاقت و برادری حرف زد. بعضی ها از اینجا برداشت میکنن که خب دیگه ما بریم دنبال رفیق بازی، بریم دنبال گشت و گذار و زندگی رو رها کنیم، بریم سراغ خوشگذرانی خودمون. حضرت فرمود خیر، لا یکن اهلک، مبادا خانواده تو، زن و بچه و پدر و مادرت، اشقل خلق بکش، بدترین و بدبختترین افراد نسبت به تو باشند. مبادا زن و بچه رو رها کنی دنبال دوست و دوست بازی باشی. بگی حضرت فرمود، خیلی تأکید کرد که برادران دینی باید این گونه باشن. نه، بدبختترین افراد نزد تو خانواده خودت نباشن. این هم یک دردیست در جامعه متاسفانه. کسانی که در بیرون خوش خلقند، خوش اخلاقند، خوش مشربند، همه گروه ها رو دور خودشون جمع میکنن، مجموعه فرهنگی دارن، جمعه به جمعه میرن کوهنوردی، خیلی اطرافیان و قریبه ها رو نزدیک میدونن به خودشون، اما وقتی وارد خانه خودشون شدن سکه بر میگرده، فضا عوض میشه. همونی که تا لحظات پیش به گوبه خنداش تو خونه خودش که اومد دیگه شد برج زهرمار. حضرت فرمود است خانواده است. همه این حرف هایی که در مورد برادران زدیم این میشه مرتبه دوم. تو اگر خانوادت از دستت راضی نباشن، نتونی رضایت اونها رو جلب کنی، هیچ سودی به حال تو نداره دیگران چه فکری و چه حرفی در مورد تو میزنن. و لا یکن اهلک اشق الخلق بک. این خیلی مشکل متاسفانه دامنگیریست در جامعه امروز. طرف جلوی مغازش خوش و خرم، خانه که اومد برعکس میشه. تو اداره خوش، خانه که اومد برعکس میشه. فرمود اصل خانواده تو هستن، بقیه همه فرعند. اول اینجا رو آباد کن بعد جای دیگه. ولا ترقبن فی من زهد انک. حسن جان، اگر خواستی با یک کسی ارتباط برقرار کنی، یک بار، دو بار، سه بار دیدی اون شخص هیچ علاقه ای به تو نداره، نسبت به تو خودش رو هی کنار میگیره، تو هم نسبت به او رغبت نداشته باش. سلام علیکم و رحمت الله. خب بعضی وقتا مصالحی هست، خانواده صلاح نمیبینن فرزندشون با فلانی بگرده، دخترشون رو به ازدواج فلانی در بیاره. فرمود یک بار دو بار وقتی که رفتی خواستگاری کردی، وقتی که رفتی ارتباط برقرار کردی، دیدی اونها خوش به تو ندارن، عزت نفس داشته باش، دیگه سراغشون نرو. برو جای دیگر با اشخاص صالح دیگری ازدواج کن، دوستی کن، ولی اون شخصیت خودت رو زیر پا نگذار. ولا ترغبن نه، یعنی رغبت نداشته باش، فی من زهد انگ، کسی که از تو رویگردان است. ولا یکونن اخوک اقوا علا قطیعتی که منک علا سلته. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود حسن جان، بالاخره یه وقتی مشکلی بین تو و دوستت به وجود میاد، او دنبال ضربه زدن به توست، تو باید دنبال احسان به او باشی، ولی احسان تو باید قوی تر باشد، کششی که تو داری به احسان کردن باید بیشتر باشه. مبادا کار به اون جایی برسی که اخوک اقوا علاقتیتک، برادر تو تمام تلاشش رو بکنه که از تو جدا بشه، ولی تو همه تلاشت رو به کار نبندی که این اتصال برقرار باشه. برادر تو ولا تکونن علی الاساء اقوا منک علی الاحسان، اون برادر دیروز تو که امروز با تو بد شده، تمام تلاشش رو بکنه که به تو ضربه بزنه، تو رو ناراحت کنه، یه گرفتاری برات تو وجود بیاره، ولی تو همه تلاشت رو نکنی که به او احسان کنی، بخشش کنی، لطفت رو به او نشون بدی. حضرت فرموده خیلی بده، طرفی که در موضع منفی قرار داده، کسی که میخواد ظلم کنه، کسی که میخواد حق کشی کنه، کسی که میخواد قطع ارتباط کنه، او انگیزش بیشتر از شما باشه، این اشتباهه. همیشه باید انگیزه کار خیر بیشتر از انگیزه کار شر باشد. انگیزه تو برای ارتباط باید بیشتر از انگیزه او برای قطع ارتباط باشد. اونقدری که تو علاقه داری به او احسان کنی، او علاقه نداشته باشه به تو ظلم کنه. حالا حضرت می فرماید البته اکثر برعکسن، اکثرا اگر کسی گفت بالا چشمت ابرو، تو رها می کنی و او مترصد است، دنبال این است موقعیتی به وجود بیاره و به تو ضربه بزنه، ولی تو یادت رفت که می توانستی با محبت او رو جذب کنی، او رو دوباره برگردانی. هر کدام از این جملات حقا و انصافا خیلی مطالب روانشناسی و مطالب مبتلاوی است برای جامعه ما، برای جوانهای ما. اگر کسی اینها رو واقعا بفهمه، اون نوع ارتباطش با دیگران متفاوت میشه. ولا یکونن اخوک اقوا علا قطیعتی که منک علا صلتهی، ولا تکونن علا الاساعت اقوا منک علا الاحسان. جمله بعد فرمود ولا یکبرن علیک ظلم من ظلمک. بالاخره در بین جامعه عده‌ای پیدا میشوند که به تو ظلم میکنند، مبادا ظلم ظالم را بزرگ ببینی. هر کسی به ظلم کرد بگو این که چیزی نیست. خب اینجا یک عده‌ای ابتداء کار به ذهنشون میرسه که خیلی جمله درستی نیست. ما تا الان هر چه شنیده بودیم این بود که با ظالم مبارزه کنید. امیرالمؤمنین در اون وصیتشون، وصیت معروفی که به حسنین فرمودن کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، هر کسی خواست ظلم کنه باش در بیافتید. حالا در نامه 31 جمله میخونیم ولا یکبرن علیک ظلم من ظلمک، اگر کسی به تو ظلم کرد خیلی ناراحت نشو، ظلم او رو خیلی بزرگ نبین. خب سوال میشه برای عده‌ای مقصود چیست؟ خود حضرت جواب میده، فرمود فانه یسعى فی مضرته و نفعک. اون کسی که داره به تو ظلم میکنه، در واقع به تو ظلم نمیکنه، به خودش ظلم میکنه. ببینید فرض مسئله کجاست؟ فرض مسئله اونجاست یک انسان ظالمی است، شما هم به هر دلیلی توان مقابله با او رو ندارید. یک مثلا فرمانداری، استاندار ظالمی هست، داره ظلم میکنه، شما نمیتونید با او درگیر بشید، نه شرایطش رو دارید که هجرت کنید به جای دیگری برید، بالاخره مجبورید بسوزید و بسازید. حضرت میفرماد در چنین شرایطی اصلا ناراحت نباشت، ظلم او رو بزرگ نبین. علتش اینه، این شخص ظالم بیش از این که به تو ظلم کند به خودش ظلم کرده. انهو یسعا فی مضرته و نفعش، او داره به ضرر خودش کار میکنه و به نفع تو. خب ضرر خودش و نفع تو چیست؟ او داره بار تو را سبک میکند و بار خودش را سنگین میکنه. او فردا باید جواب بده، دستش خالی است دیگه، دلیلی نداشت که به تو ظلم کرد. بعد اونجا میگن گناهان این مظلوم را بریزید بر دوش اون ظالم، اونجا تو سبکبار میشه. حضرت میفرماد اگر جایی گرفتار شدی و راهی برای مبارزه با ظالم نداشتی، مشکلی نیست، خوشبینانه نگاه کن. اون ظالم بیش از اون که به ضرر تو کار کنه، به ضرر خودش کار میکنه. فرمود و لیس جزاء من سرکه ان تسوءه، اگر کسی به تو سرور رساند، اگر کسی تو رو خوشحالت کرد، بالاخره در گرفتاری دستت رو گرفت، در مریضی مراقبت کرد ازت، به هر نحوی تو رو خوشحال کرد، جزای این انسان خوشحال کننده بدی کردن به او نیست. نباید به او بدی کنی. او دست تو رو گرفت، یاور تو بود، با تو خوشرفتاری کرد، تو رو خندوند. کسی که تو را خوشحال کرده، جزاش ناراحت کردن نیست. این هم دوباره جمله زیبایی است از حضرت. در قسمت بعدی حضرت راجع به رزق و روزی نکاتی بیان میکنه. خب رزق و روزی یکی از موضوعات مبتلابه هر شخصی است. هر انسانی حتما گرفتار و در مزیقه یا در سعی این رزق و روزی قرار داده. همه انسان ها دلشون میخواد روزی بیشتری به دست بیارن، وسعت و راحتی و رفاه بیشتری داشته باشن. لذا حضرت هم برای پاسخ به همین نیاز انسان چند جمله بیان میکنند. فرمود و علم یا بنی ان الرزق رزقان، حسن جان بدان که روزی دو نوعه. خود این تقسیم بندی حضرت خیلی جالبه. اگر ما باشیم روزی را این گونه تقسیم میکنیم که روزی مثلا تجارت پرسود، تجارت کمسود، تجارتی که خیلی باید زحمت بکشی، کم زحمت بکشی، حضرت فرمود ما به طور کلی دو نوع روزی داریم. اون رزق و روزی که رزق تطلبه، تو دنبال او میدوی، تو باید صبح زود سر کار بری، تمام طول هفته رو سر کار بری، غیبت نداشته باشی، تا آخر ماه بهت پول بدن یا رزقی بهت برسه. فرمود این یک نوع رزق است، رزق تطلبه. ولی نوع دوم آن است که و رزق یطلبک، او دنبال تو میدود، او دنبال از خودش رو به تو برسون. مثلا فرمودن مثل هدیه، مثل ارث. یک کسی ارثی میخواد بهش برسه، اون مال میدود که به تو برسد، تو اصلا حواست بهش نیست. یک کسی میخواد به تو هدیهی بده، تو اصلا نمیدونی، خبر نداری، ولی هدیه بهت میدن بدون اینکه دنبالش بری. او دنبال تو بود تا بالاخره در موقع مقرر به دست تو رسید. خب این یک برداشت است از جمله حضرت که ما دو تا رزق داریم، یک رزقی که خودمون تلاش کنیم و به دست بیاریم، یک رزقی که به تعبیر قرآن من حیث لا یحتسب به دست ما میرسد. بعضی از بزرگان فرمودند در شرح این جمله، فرمودند که مقصود امیرالمؤمنین از روزی اینجا اون رزق و روزی است که خدا میدهد. بعضی از روزی ها هستن باید دنبالش بدوی. مثلا علم یک روزی که تو تا زحمت نکشی، شب نخوابی نکشی، بیدار نمونی، بالاخره کتاب نبینی، به علم نمیرسی. تا تقوا نداشته باشی به علم نمیرسی. ولی بعضی از روزی ها هم هستن بدون این که دنبالش بری بهت میرسن، مثل نور خورشید، مثل اکسیژنی که در هوا هست. اینها روزی هاییست که خدا به همه داده، بدون این که تو بخوای زحمتی بکشی در اختیار توست. ولی علم را به هر کسی نمیدن، پول را بالاخره یه مقدارش رو بهت میدن، بقیهش رو خودت باید بدن. هر دو تفسیر درسته، هم اونجایی که منظور رزق و روزی مادی است، بعضی از روزی ها من حیث لا یحتسب است، بعضی ها رو باید بدوی دنبالش. از اون طرف هم بعضی از روزی های الهی را تا ندوی به دست نمی آوری، بعضی ها را به همه داده، به مؤمن و غیر مؤمن، به انسان و غیر انسان، همه از خورشید بهره مندن، همه از اکسیژن بهره مند، همه از باران بهره میبرن. اینها اون روزی هایی است که از رحمت رحمانیه الهی نشأت میگیرد. فرمود فإن انت لم تأتهی اتاک، اون روزی قسم دوم این گونه است که حتی تو اگه به سمتش نری هم به سمت تو میاد، او منتظر تو نمیماند، دنبالت میگرده تا بالاخره بهت برسه. حضرت فرمود ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفاء عند القنا، چقدر زشته، چقدر قبیحه اینکه انسان وقتی حاجتی داره، وقتی گرفتاری داره، سر خم کنه، گردن کج کنه، بره دم خانه این و اون، ابراز نداری کنه، ابراز حاجت کنه تا دیگران بهش کمک کنن. همین شخصی که امروز اینگونه خضوع و خشوع داشت، فردا به یک مال و منال و سمتی میرسه، بعد هر کسی پیش او بیاد این دست خالی برش میگردونه، به او ظلم میکنه، جفا میکنه به او. حضرت فرمود هر دوی این ویژگی و صفتها زشت و قبیح است. چون اونجایی که تو نداری و گردن کج میکنی، انسان اگر به یک کرامتی برسه، حاجت که داشت گردن کج نمیکنه، عرض میکنه به خدا. اگر هم احیانا رفت قرض بگیره، با سرشکستگی و فلاکت نمیره، با سربلندی میره قرض میگیره. ذلت و خاری برای مؤمن نیست. فرمود اگر هم از اون طرف به قنا رسیدید، پولدار شدید، پولدار شدن شما شما را به ظلم نکشانه، هیچ کسی رو تحویل نگیری، جواب هیچ کسی رو ندی، مشکل کسی رو حل نکنی، فرمود جفا نکن به کسی، ولی جفا عند الغنا، اگر بی نیاز شدی اهل ظلم و جور باشی. فرمود هر دوی این صفتها صفتهای اشتباهی است. ابن ابوالحدید معتزلی در ذیل این جمله بیان میکنه که مقصود امیرالمؤمنین اینه که در رابطه با خدا این گونه باش، ای انسان فقط وقتی که گرفتار شدی دم خانه خدا نیا، گردن کج نکن. بعضی از انسان ها این گونه، قرآن هم بیان میکنه، یک عده‌ای وقتی گرفتارن رو غرق دریا هستن، با سر شکسته قول میدن خدایا من دیگه تمام اعمالم رو انجام میدم، نمازم رو ترک نمی کنم، موسیقی حرام گوش نمی کنم، نگاه به نامحرم نمی کنم، چون گرفتار. همین که اون گرفتاری برطرف شد و رسید به ساحل امنیت، همه چیز فراموش میشه، دوباره همون گردن کشی که داشت رو داره. ابن ابوالحدید میگه منظور حضرت اینه که چقدر زشت انسان پیش خدا گردن کش کنه وقتی گرفتاره، اما وقتی گرفتاریش برطرف شد دیگه خدا را نشناسد. آیت الله مکارم حفظه الله ایراد میگیرن به ابن ابوالحدید که آقای ابن ابوالحدید جمله تو درست نیست، علتش هم اینه که ارتباط با خدا مطلقاً خوب است، حتی اون جایی که انسان به خاطر گرفتن حاجتش، به خاطر برآورده شدن دعاش با خدا ارتباط برقرار میکنه، بازم خوبه. زایت الله مکارم قائلا این جمله در مورد ارتباط انسان با انسانه، یعنی آدم نباید وقتی گرفتار شد به دیگران رو بزنه، ولی وقتی پولدار شد کسی رو تحویل نگیره. ولی ابن ابوالحدید نظرش اینه این جمله در مورد رابطه انسان و خداست. در هر صورت فرمود ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفاء عند الغنى. جالبه در حکمت 406 نهج البلاغه، اون اواخر حکمت ها، امیرالمؤمنین میفرماید ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. اینجا میگه بدترین و قبیح ترین خلق آن است که انسان ثروتمند نسبت به فقرا گردن کشی کنه. در اون حکمت 406 بفرماد بهترین و زیباترین حالت آن است که یک انسان پولداری، ثروتمندی، متمولی نسبت به انسانهای زیر دست خودش با گشاد روی برخورد کنه، تواضع کنه نسبت به اونها. ما احسن تواضع الاغنیاء للفقرا، چقدر زیباست تواضع کردن انسان‌های ثروتمند برای انسان‌های فقیر. هر دوی اینها ضد همان، زشت بودن تکبر و زیبا بودن تواضع. پولداری باید تواضع کنی، فقیری باید کرامت نفس داشته باشی، خودت رو خوار و خفیف نکنی. امیرالمؤمنین می‌فرماید انما لک من دنیا که ما اصلحت بهی مسواک و ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدیک فجزع علی کل ما لم یصل الیک. حضرت می‌فرماید در طول زندگی هر کدام از شما ثروت زیادی به دست می آورید، یا خانه می سازید، یا زمین می خرید، یا ماشین می خرید، بالاخره زندگی شما یک مقدار زیادی در طول عمرتون سرمایه درآمد دارید که اینها در اختیار شماست. ولی از تمام این دارایی و سرمایه‌ای که در اختیار شماست، فقط اونقدرش مال شماست، یعنی واقعا و حقیقتا به شما میچسبه که باش قیامتتون را آباد کنید. بله، کسی خیلی پول داره، همه هم تحت تسلط او هستن، او چک بکشه همه قبول میکنن، هر بانکی بره قبوله، ولی همین آقا مال زیادش مال خودش نیست. چرا؟ چون او همراه خودش نمیبره، او تا دم در قبر این پول رو داره، این خانه رو داره، اونجا به بعد دیگه دستش خالی است. حضرت فرمود که انما لک من دنیا، از تمام دنیای تو فقط اون قدری مال توست، یعنی واقعا مال توست، که اصلح تبهی مسواک، قیامتت را و قبر و برزخت رو با او آباد میکنی، با او اصلاح میکنی. و این خیلی مهمه، ما مواظب باشیم مالی که به دست میاریم رو مال خودمون ندانیم. ارث میرسه به فرزندان، پس مال ما نیست، ارث میرسه دیگه، اون که از تو نیست. ولی یک چیزی هست که تو قیامتت رو باش آباد کردی، اون مال خودته. حقیقت مال این است که برای خودت بمونه. فرمود و ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدیک، اگر یک روز چیزی از دستت رفت، یه چیزی تو دزدیدن، یه وسیله گرانبهای شکست، اگر خواستی جزع و فزع و ناراحتی کنی، بیا پیش من، من یه چیزی بهت میگم که جزع و فزعت هزار برابر بشه. و اون نکته چیست؟ نکته این است، برای آنچه در دستت بود و از دستت رفت گریه کن، در مورد چیزهایی هم که اصلاً به دستت نیامد باز هم گریه کن. تو که میخوای گریه کنی، خب گریه کن، فقط چرا برای اون چی که داشتی و از کفت رفت گریه میکنی؟ برای همه اون چیزهایی که نداشتی گریه کن. جمله حضرت خیلی زیباست، فرماد تو اگر توجه به این نکته کنی، آقا در عالم اونقدر نعمت هست که کلن 4-5 تاش به من رسید، از این 4-5 تاش هم 2 تا از نعمتها رو از ما گرفتن، من اگر بخوام برای همه نعمتها گریه کنم که اصلا عمرم فقط به گریه میگذره. حضرت میفرماد توجه به این نکته باعث میشود که تو از دست دادنها به چشمت نیاد، بگی خب بله این نعمت از دست من رفت. میگی طوری نیست، مثل هزاران نعمتی که اصلا به دست من نرسید، این هم چند سباهی به دست من اومد و رفت، تازه اینجا خوشحالترم هستی، خیلی از نعمتها اصلا به تو نرسید، این نعمت رسید، یک مدتی هم پیش تو بود بعد ازت گرفته شد، پس اینجا جای ناراحتی نیست بلکه جای خوشحالی هم هست. فرمود و این کنت جازعن، اگر خواستی جزع کنی، الا ما تفلت من یدی، تفلت معنای تلف شدن، اگر خواستی برای چیزی که تلف شده و از دستت رفته گریه کنی، فجزع، گریه و ناراحتی کن، الا کل ما لم یصل الیک، به خاطر همه اون چیزهایی که اصلا به تو نرسیده هم باید ناراحتی و گریه کنی. توجه به این نکته انسان رو آرام میکنه، بسیاری از امور اصلا به دست ما نرسید، این شیء خاص 4 سباه پیش ما بود و بعد از ما گرفته شد، الحمدلله، همین که نعمت به ما رسید خودش جای شکرش باقی است. بعد خدا مصلحت دید و اون نعمت از ما گرفته شد. فرمود استدل على ما لم يكن بما قد كان. حسن جان، در طول زندگی شخصی تو و در نگاه به تاریخ جامعه بشری بعضی از تجربه ها به دست تو میرسد، بعضی از چیزها کاملا برای تو آگاه و روشن میشود. هر وقت اتفاق جدیدی برات پیش اومد نگاه کن به اون گذشته و تجربه هایی که داری و بر همون مسیر عمل کن. استدل یعنی دلیل بیاور برای اون چه که واقع نشده به اون چه که قبلا اتفاق افتاد. این که میگن تاریخ در حال تکرار است، حضرت فرماد بله تاریخ در حال تکراره، پس شما هم بیایید برای امور آینده نگاه به پشت سر داشته باشید. فان الامور اشباح، عالم طوری برنامه ریزی شده که قصه ها شبیه به هم خواهند شد، امور مثل هم خواهند بود، تاریخ در هر دوره‌ای تکرار خواهد شد. به تعبیر بزرگان فرمودند عالم را خداوند طوری آفریده که بر اساس یک نظم دقیقی اداره می شود. عالم را خداوند با استفاده از سنت های ثابت اداره می کنه. خب وقتی سنت ثابت است، وقتی روش خدا ثابت است، ما بیایم خودمون رو در این، مثل این معادلات ریاضی هستن، معادله ثابته، فقط متغیرها تغییر می کنه. خداوند هر انسان ظالمی را عذاب می کند، این قاعده کلی عالم. حالا ما بیایم خودمون رو در این قصه قرار بدیم، من به همسرم ظلم کردم پس من عذاب می شدم. حضرت می فرماد نگاه کن به گذشته عمر خودت، نگاه کن به گذشته اقوام، این درس ها را، تجربیات رو به دست بیاور، ادامه زندگیت رو به سبب اونها اداره کن. تو می توانی خودت رو در هر جایگاهی، انسانهای نیکوکار بهشتی می شوند. من به خاطر فلان عملم، فلان عمل صالح هم نیکی کردم پس من هم بهشتی می شوند. حضرت فرمود این گونه با امورات جدید مواجه بشید تا اشتباه نکنید. ولا تکونن ممن لا تنفعه العزه الا اذا بالغت فی ایلامه. حضرت فرمود موعظه پذیر باشید، حرف گوش کن باشید، از کسانی نباشید که حرف حق در گوش اونها نفوذ نمی کنه، اصلا زیر بار موعظه و حرف حق نمیره. لا تکونن ممن لا تنفعه العزه، عزه یعنی موعظه، الا اذا بالغت فی ایلامه. ایلام از علم است، علم یعنی درد و رنج. بعضی ها هستن تا هجوم همه جانبه به اونها نبری، تا مدام به اونها طعنه و کنایه نزنی، تا اصرار نکنی بهشون، حرف حق رو نمیپذیرن. حضرت فرمود شما از اینها نباشید، شما از کسانی نباشید که سرتون به سنگ میخوره بعد متوجه میشید. قبل از این که سر به سنگ بخوره موعظه ها را بپذیرید. حضرت فرمود ان العاقل یتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ الا بالزر. تفاوت انسان و حیوان در اینه، انسان عاقل کسی است که ماجرایی را میبیند و از او درس میگیرد، با اینکه برای خودش اتفاق نیفتاده ولی چون در مورد دیگران دید فهمید، وقتی میفهمه عبرت میگیره به کار میبند. ولی حیوانات و بهائم کسانی هستند که گوش به حرف نمیدن مگر با کتک خوردن، تا نزنی نمیفهمد که نباید از اون مسیر بره. حضرت فرمود اگر انسان اهل پذیرش و موعظه نباشه، این به درجه حیوانیت رسیده. و این هم توهین نیست، این که انسان به کسی بگه فلانی جزء بهائم است، این که توهین نیست، این آشکار کردن حقیقت اوست. حیوان نصیحت نمیپذیرد، کسی هم که حرف حق در گوشش نره او هم حیوان است، چون نصیحت را نپذیرفته است. فرمود اطرح انک واردات الحموم به عزائم صبر و حسن اللقین. در زندگی هر انسان یک هم و غم و ناراحتی هایی پیش خواهد آمد. خب راه مواجهه با این ناخوشایندی ها چیست؟ مشکلات را چگونه باید برطرف کرد؟ حضرت فرمود اطرح انک، دور کن از خودت هر هم و غمی که به قلبت وارد می شود را به دو وسیله. یک، عزائم صبر، یعنی نیروی صبر، قدرتی که صبر دارد. بگو مشکل پیش آمده، ولی آیا اگر من جزع و فزع کنم اون شخص میت زنده میشه؟ نمیشه. اگر من جزع و فزع کنم اون مالی که از دستم رفته بر میگرده؟ بر نمیگرده. پس صبر کن. یکی از راه‌های مقابله با این ناراحتی ها و افسردگی ها صبر. انسان به خودش بگه آیا گریه من تأثیری داره یا نه. فرمود و دوم حسن الیقین، انسان یقین داشته باشد و این که خدا میداند، خدا مقدر کرده، خدا الان هم میتواند دستگیری کند. یقین به خدا انسان را در سختی ها کمک میکند. اول بدان که باید صبر کنی، جزع و فزع تو به دردی نمیخوره. دوم به خدا اطمینان داشته باش، همون مالی که از دست تو رفته دزدیدنش، خدا میتواند همون مال را برگرداند، خدا میتواند بهتر از او را به تو برگرداند. اگر یقین داشته باشی دیگه ناراحتی معنا نداره. من ترک القصد جاره، اگر کسی قصد به معنای راه میانه است، اعتدال. فرمود اگر کسی میانه روی را ترک کند، این از مسیر حق منحرف شده. ببینید عزیزان، ما یک تشخیص راه داریم، یکی در راه قدم زدنه. در مورد تشخیص مسیر به ما گفتن اعتدال داشته باشید، یعنی با یک نگاه عاقلانه به دور از افراط و تفرید بگردید، راه درست رو انتخاب کنید، راه صحیح رو انتخاب کنید. اینجا اگر کسی دچار افراط شد یا دچار تفرید شد، در هر دو صورت این شخص از جاده اصلی منحرف شده. خب این تا اینجا در مورد اصل راه انسان باید میانه روی کنه. اما وقتی شما راه درست رو پیدا کردی، اونجا دیگه میان روی یا آهست روی معنا نداره. فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرت من ربکم. قرآن میفرماید وقتی جاده را پیدا کردید، در جاده قرار گرفتید، واجعلنی للمتقین اماما، هر کسی بدود زودتر برسد. مسابقه برگزار کنید، هر کسی تلاش کند نفر اول این قصه بشه. اونجا دیگه افراط خوب است، اونجا تفریط بد است. در انتخاب مسیر باید هوشیارانه عمل کرد، ولی وقتی مسیر درست پیدا شد دیگه شما نمیتونه بگی حالا من نماز رو آخر وقت میخونم چه اشکالی داره، ما که مسلمان. نه، تو مسلمانی، نمازت رو باید اول وقت بخونی، با آداب بخونی، با نوافل بخونی، همه اینها رو باید رعایت، چون اینجا مسابقه است، شما باید در میدان مسابقه اول بشوید. فرمود من ترک القصد جاره، یعنی از مسیر حق منحرف شده. و صاحب مناسب. توصیه بعدی حضرت این از حسن جان، هر کسی همنشین توست، صاحب یعنی همنشین، رفیق، این به درجه ای از خیشاوندی رسیده است. مناسب از نسب است، یعنی کسی که نسبش با تو یکیست. دوست انسان به جایی میرسد که هم نسب انسان میشه، خیشاوند انسان میشه. حضرت فرماد تو برای انتخاب خیشاوندانت خیلی باید دقت کنی، نمیشه هر کسی رو به عنوان خیشاوند انتخاب کنی. و صدیق من صدق غیبه، دوست واقعی تو کسی است که همون گونه که جلوت مخلصم و چاکرم میگه، همون گونه که جلوی تو ابراز ارادت میکنه، اگر یک وقتی تو نبودی و غایب بودی هم حق رفاقت رو ادا کنه. الصدیق من صدق غیبه، کسی که در نبود تو هم حرفش رو، صداقتش رو ابراز کنه، اگر نیاز از تو دفاع کنه، اگر نیاز کمک حال تو باشه، ولی حضور غیبت تو براش فرق نکنه، منافق نباشه. در یک کلام فرمود والهوا شریک العمى، انسان هواپرست شریک نابیناست. خیلی جمله زیباییست، عجیبیست. ببینید انسان نابینا کسیست که اطراف خودش رو نمیبینه، شاید گوشی موبایلش یک قدمیش باشه ولی این نابیناست، چیزی نمیبینه. حضرت فرمود اگر کسی دچار هوا و هوس شد، اگر کسی آلوده به شهوت شد، این حقایق را نمیبینه. یه پرده جلوی چشمش افتاده که او هیچ چیزی رو نمیبینه، نگاه میکنه، چشم داره ولی از حقایق بویی نبرده. شهوت با انسان کاری میکند، هوا و هوس با انسان کاری میکند که نگاهش به اون حقایق نیفته. پناه میبریم به خدا از اینکه حقایق عالم را، حقیقت ولایت را، حقیقت توحید را، حقیقت محبت آل محبت از ما گرفته و سلب بشه، ما نبینیم چه نعمتهای بزرگی داریم. از روح مطهر امیرالمؤمنین التماس دعا داریم و از حضرت میخواهیم که انشاءالله با محبت خودشون به ما بچشانند ذره ای از حقایق عالم رو انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.